این تلاطمات بخشی هم از این زریانی که بالایی ها فشار وارد میکردن به پایینی ها، پایینی ها را مطیع میکردن، پایینی ها را به حالت پاسیو در می آوردن، منفعلشون میکردن. ولی امروز دیگه شرایط عوض شده، توده های مردم در سراسر جهان از خود آمریکا گرفته تا کانادا و کشورهای آمریکای لاتین تا میریم به خاورمیانه و آسیا و آفریقا، توده های مردم دیگه به ستو آمدن و فشار مثل اینکه حالا از پایین به بالاست، عوض اینکه از بالا به پایین که همیشه بوده. و این تغییر بود، یعنی یک تکامل بزرگی در سفارای نیروها که شما به درستی انگوش گذاشتید روش، که این تلاطمات یه جنبهش هم اینه که مردم به پا خواستن، مردم به ستوه آمدن، با اینکه سازمان ندارن، تشکیلات ندارن، مثل گذشته جنبش های متحد رهایی ملی ندارن، ولی همین مردم امروز بخش بزرگی از این تلاطمات رو به اصطلاح تحت شعای خود قرار دادن.
بله دقیقاً. جاپاش بین حالا با توجه به این شرایط پرتلاطم در خاورمیانه و این اوضاع فعلی در رابطه با فلسطین و اینکه امکان حمله احتمالی زمینی اسرائیل به فلسطین رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟
مثلا این خود
نوار غزه در
نو مثالیه. اون چیزی که امروز در کشور فلسطین اتفاق میفته و تلاقی بین دولت اسرائیل و مردم فلسطین داره جریان پیدا میکنه که خیلی امکان داره، نمیگم احتمال داره ولی امکان داره که حمله بزرگ نظامی زمینی اتفاق بیفته و دولت اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل وارد نوار غزه بشن.
بله.
بخش قابل توجهی از سرزمین فلسطین رو تشکیل میده، همون فلسطینی که سازمان ملل متحد و همه قبول کردن بله ما دو تا کشور داشته باشیم، یکی کشور اسرائیل باشه، یکی هم کشور فلسطین در کنار هم. خب نوار غزه با اینکه از نظر زمینی و ارضی خیلی خیلی کوچیکه، ولی نزدیک به یک چهارم جمعیت فعلی فلسطین و یعنی اعراب فلسطین رو تشکیل میده، نزدیک به یک میلیون، بالای یک میلیون و نیم جمعیت داره. این حمله نظامی زمینی به این کشوره که از نظر ارضی خیلی کوچیکه ولی از نظر جمعیت خیلی بزرگه، تلفات عجیب غریبی به جا خواهد گذاشت. خب حالا شما چه جوری میتونید این جریان رو در پرتو همون علت العلل هایی که من مطرح کردم مورد بررسی قرار بدید؟ این یکی از علائمشه. ببینید آیا آقای نتانیاهو که میخواد حمله زمینی نظامی بکنه به کشور فلسطین، این مگر متحد آمریکا نیست؟
دقیقاً.
خیلی خوب، حالا باید این سوال رو مطرح کنم، آیا این حمله زمینی که خواهد شد اگر امکانش اتفاق افتاد و دیدیم که حمله رو کرد، این با عنایت آمریکا است که متحد اصلی کشور اسرائیل یا نه؟
بله.
ببین بعضی از حتی دوستانی که از نظر فکری به ما نزدیک هستن میگن بابا این نتانیاهو حتی به حرف اوباما هم گوش نمیده.
بله.
رابطه خوبی با اوباما نداره شخصی. بله. خیلی خوب اون شخصی، ولی سیاسی ته خوب این هم هست، یعنی مثل این که اوباما نمیتونه، یعنی دولت اوباما، نه فقط شخص اوباما. بله. دولت اوباما مثل این که نمیتونه به نتانیاهو بگی که تو خب حفظ بکن از مردم این راکت ها که میان، موشک ها، شما خوب حفظ میکنید، حفظ بکنید ولی حمله نظامی نکنید. خب اگر یه طرف قضیه رو نگاه کنیم که نه، نتانیاهو اصلا گوش نمیده.
بله.
خب این دقیقا نشون میده که این نظام دیگه مثل گذشته اون دینامیزم رو نداره که طرفدار اصلیش در یه منطقه به حرف آخر این سر نظام، رأس نظام گوش بده.
درست.
یعنی هر جور شما نگاه کنید میبینید که این نظام داره میپوکه و این یکی از فقط ایشون نیست که مثلا آقای نتانیاهو متحد اصلی آمریکا بوده بیشتر از تمام اون به اصطلاح متحدین،
در واقع بازوی نظامیشون تو منطقه است.
ولی خب حالا میبینیم که آقای حمید کارزاج در افغانستان بالاخره در آخر به حرف آمریکا گوش نداد، گفت من این قرارداد رو امضا نمی کنم.
بله.
خب ایشون با صلح و صفا گفت من دیگه نمی رونم برای انتخابات آینده، پس من دیگه نیستم ولی من اینو امضا نمی کنم. آمریکا اومد که این رئیس جمهور جدید آینده رو که انتخاب میشه از اونها قول گرفت که بله اگر شما رئیس جمهور بشید این قرارداد امنیتی رو به اصطلاح امضا میکنید. اونها هم هر دو در جریان کمپین‌های انتخاباتی، آقای عبدالله و اون آقای اشرف، هر دو گفتن که ما اگر رئیس جمهور بشیم
امضا
میکنیم، این امضا میکنیم.
بله.
این قرارداد. خب هر دوی اینها رفتن پای انتخابات ولی با چند درصد بسیار بسیار کوچکی نتونستن اکثریت رو بیارن، باید برن به دور دوم.
بله.
حالا هر دوتا اینا ادعا میکنن که رئیس جمهور هستن. خب این خودش از این یه بحران بزرگیه در داخل کشور افغانستان که اون برنامه امضای امنیت رفته هوا. یعنی اگر اینا برن پای جنگ علیه هم دیگه، اصلا جنگ داخلی در کشور افغانستان اتفاق میفته که تصادفاً این جنگ داخلی جنگ مذهبی هم اصلا نخواهد بود.
بله.
برای اینکه اشرف
غنی احمدی،
بله، ایشون نماینده پشتون هاست.
بله.
یعنی افغان هاست. عبدالله تاجیکه، بزرگترین اقلیت ملی در افغانستان بعد از پشتون ها که همون افغانی ها باشن اینا هستن. خب اقلیت های دیگری هم ما در کشور افغانستان داریم، هزارها را داریم، ازبک ها را داریم و اقلیت های دیگری مثل ترکمن ها را داریم از ترکمنستان آسیای مرکزی که اقلیت های ممتازی هستن. خب اینا هم تقسیم خواهند شد، یعنی مخصوصا هزارها که مثل اکثر تاجیک ها شیعه هستن به تاجیک ها خواهند پیوست و ازبک ها که اکثرشون سنی هستن به پشتون ها که اکثرشون سنی هستن خواهند پیوست، نه به خاطر مذهبشون، به خاطر همون تضادی که دارن. در نتیجه در افغانستان یک جنگ داخلی آیا این تحت واقعا عنایت و حمایت آمریکاست که این، یعنی آمریکا هست که این برنامه رو می‌ریزه؟ شما هر جور نگاه کنید نشون میده که آمریکا که رأس نظامه با بی‌ربطی و فرتوتی و پیری روبرو شده و شرایطی در کشورها به وجود علائمی است از این. شما در اینو اگر افغانستان رو بردارید جاشو فلسطین رو بذارید، در فلسطین محمود عباس که واقعا رهبر رئیس جمهور اون فلسطینی است که سازمان ملل متحد هم قبول کرد، میگه آره شما فلسطین هستید.
بله.
رئیس جمهورتون هم محمود عباسه.
بله.
خب حالا این جنگ اگر که اسرائیلی ها به نوار غزه حمله بکنن، اون اوتوریتی، اون آمریت، اون مشروعیتی که آقای محمود عباس داره به عنوان رئیس جمهور کشور فلسطین که سازمان ملل متحد هم قبولش میکنه به عنوان عضوی که هنوز رأی نمیتونه بده، اون چی میشه؟ در واقع عملا مثل اینکه آقای نتانیاهو دیگه راه دیگری نمونده بود مگر اینکه حرف محمود عباس رو قبول میکرد.
بله.
محمود عباس میگه که ما فلسطینی ها نمیخواهیم به اسلحه دست بزنیم، میخواهیم از طریق صلح اوضاع رو ببریم جلو.
بله.
تا اینجا رسوندن. آقای نتانیاهو راه دیگه نداره، اگر میخواد اون سیاست خودشو پیاده بکنی که کل فلسطین یعنی اسرائیل بزرگتر رو بهت بیاره، تنها راهش اینه که به اهرم جنگ پناه ببره. نتانیاهو از نظر دیپلماسی، از نظر سیاسی، از نظر حتی فرهنگی باخته. تنها نیرویی که داره نیروی نظامیه که میلیاردها دلار دولت آمریکا بهش کمک میکنه سالانه. بهترین هواپیماهای بی سرنشین امروز بعد از کشور آمریکا در بین متحدین آمریکا متعلق به کشور اسرائیل. خب آقای نتانیاهو تنها راهی که میتونه اصلا محمود عباس رو نابود بکنه، از بین ببره، همون نظامیشه. از نظر دیپلماسی، از نظر مذاکره، از نظر امور بین‌المللی نمیتونه.
جا پارسا بنابراین فقط خود نتانیاهو فرد نیست، این نماد و
خطه دیگه، یه خطیه که نشون میده که در داخل خود نظام علیه نظام سرکشی میکنه. اگر اونجوری نگاه کنیم، من مثلا شخصا هنوزم فکر میکنم که کشور اسرائیل، دولت اسرائیل بدون عنایت و هدایت آمریکا نمیتونه به یه حرکتی دست بزنه.
مطمئنا
این نظر شخصی من، ولی خیلی از استادان دانشگاه، آدمایی که مورد اطمینان من هستن، اونا میگن آخه این از فرتوتی رژیم هم میتونه منتج بشه که در آخر حتی به اصطلاح طرفدارانش که در واقع خیلی خیلی وابسته هستن به آمریکا، اینا هم شروع میکنن به نوعی گوش ندادن به حرفهای اینا، عنایت آمریکا رو نپذیرفتن. این در مورد کارزای اتفاق افتاد، در گذشته هم اتفاق افتاده، ولی به هیچ وجه به این شکلش نبوده. ما میدونیم که خیلی در کشورهایی که آمریکا کودتا کرد در جریان زنگ سرد، از دولت دکتر مصدق گرفته تا دولت آینده، اونایی که زای این دولت‌های ملی رو گرفتن همیشون سرسپرده آمریکا بودن.
داره.
و تا آخر هم به حرف‌های آمریکا گوش می‌دادن و اگر هم یک بار با آمریکا در تضاد می‌افتادن، آمریکا با اون زبانیش، با اون شکوه عظمتی که اون زمان داشته و مشروعیتی که داشته، میتونسته تحمل هم حتی بکنه. ولی امروز همین صدر نظام، رأس نظام، نمیتونه حتی کوچکترین اختلافو بپذیره از طرف همون به اصطلاح متحدینش. نتانیاهو در اون قرار میگیره. یعنی شما هر سرونو تحلیل بدید، آیا نتانیاهو بدون اجازه آمریکا این حرکتو میکنه؟ اگر این حرکتو بدون اجازه آمریکا میکنه، این دقیقاً نشون میده که رأس نظام در حال سقوطه.
بله.
اگر هم در بستر مرگ نیفتاده، با یک نوع فرتوتی و پیری و بی‌ربطی روبرو شده.
کاملا.
و یا اینکه نه، آمریکا پشتشه.
کاملا.
این دقیقاً نشون میده که خود آمریکا هم به عنوان رأس نظام راه حل دیگری نداره مگر اینکه بره با جنگ و به هدفش برسه. یعنی من فکر میکنم که آمریکا و اسرائیل هر دو نتوانستن مسئله فلسطین رو به نفع صهیونیسم حل بکنن.
بله.
نتوانستن. بله. حالا مجبورن که برن به جنگ.
بله.
حالا یا با هم متحدن میرن، یا اینکه به قول بعضی از دوستان عزیز من که معتقدن که نه دیگه، آمریکا فرتوت شده، این یکی از علائم هم فرتوتی آمریکا.
بله. تا پاسه بنا، نکته دیگر اینه که تمام این وقایع و اوضاعی که این روزها رخ میده آیا هیچ با هم ارتباطی دارن؟ این میشه یه ارتباطی بین اینا دید که بهش اشاره کوتاه شد. مثلا لطف کنید بفرمایید که این بحران و جنگ و تلاطمات تو کشور خاورمیانه، سوریه، عراق بعد چه ارتباطی با جنگ داخلی در اوکراین دارن؟ بعد اینو شما چطوری میبینید؟ بعد همینطور هم اگه شد توضیح مختصری در جهان و اگر هم که فرصت نشد منو میزنید در گفتگوی دیگه.
بله منم همین سوال خوبیه دیگه. من در صحبتم اشاره کردم وقایعی که در
میخواستم بیشتر توضیح بفرمایید. بله.
پیوندن ارتباط تنگاتنگ با هم داره.
بله.
حتی یک کشوری مثل اوکراین که در یک منطقه بسیار دورتر از منطقه خاورمیانه قرار گرفته، در اروپای شرقی قرار گرفته، شما میبینید که رابطه حتی بعضی وقتا مستقیم دارن این بحران ها.